ضریب مکانیزاسیون کشاورزی به 2.1 اسب بخار ارتقا یافت. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی به 2.1 اسب بخار در هکتار خبر داد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی افزود در سال جهش تولید و در یک حرکت جهادی با حمایت‌های وزیر جهاد کشاورزی تعداد 4000 دستگاه تراکتور دیگر به صورت پیش فروش در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت. وی بیان داشت با این تعداد در مجموع 27000 دستگاه تراکتور به ناوگان ماشینی کشاورزی اضافه می شود که یک رکورد تاریخی در این بخش به حساب می آید. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت بر این اساس ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در سال جاری به 2.1 اسب بخار بر هکتار می رسد که بیش از تحقق برنامه خواهد بود.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
زدنه از اون نکاتیه که اگر که ما توجه داشته باشیم بهش و نترسیم از این تغییر، بریم دنبال کار جدید، حتی اگه ما 3 بار هم شکست بخوریم بالاخره ما رو موفق
همیشه همه چی رو در حد کمالش میخواد.
مشاوره مدیریت در زمینه سیستم های مدیریت رو
شده که ابزار خیلی خیلی کلیدی و کارآمد در تأسیس و توسعه کسب‌وکار.
زن و اقتصاد. برنامه از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام بر شنوندگان همراه برنامه زن و اقتصاد. امروز یک بانوی کارآفرین موفق مهمان ما هستند که در حوزه هنرهای کاربردی، تزئینی، گوهرشناسی و گوهرتراشی فعالیت دارند. در ادامه برنامه از تجربیات خودشون برای ما خواهند گفت. موفقیت پیش رفتن در یک مسیر است، نه رسیدن به نقطه پایان. نادان از شکست‌های خود عبرت نمی‌گیرد، اما فرد زیرک حتی از مشکلات دیگران نیز درس می‌آموزد. مهمان گرامی برنامه امروز زن و اقتصاد، سرکار خانم فهیمه پراور. کارآفرینی یعنی مرا شگفت زده کن. با نوآوری و خلاقیت نیازی از نیازهای بشر را مرتفع کن. ارزش آفرین باش و کارآفرین. رادیو اقتصاد رو میشنوید، برنامه زن و اقتصاد. خب، در این برنامه میپردازیم به زنان فعال در عرصه اقتصاد کشور. امروز هم در این برنامه در خدمت سرکار خانم فهیمه پراور هستیم و همینطور کارشناس مجری محترم برنامه سرکار خانم سپهری، که من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. سلام و درود بر شما سرکار خانم پراور، خوش آمدید به برنامه زن و اقتصاد.
سلام و آرزوی موفقیت برای همه زنان ایران.
خیلی ممنون خانم سپهری، سلام و درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم و وقت رنگارنگ پاییزیتون بخیر.
شاد و سلامت باشید. خب سرکار خانم پراور، شما از بانوان فعال در حوزه در واقع اقتصاد کشور میشه دیگه، درسته؟ کارآفرین هستین. میفرمایین که دقیقا فعالیت شما چیست؟ البته من یه اشاره کردم تو حوزه سنگ تراشی و هنرهای دستی و کاربردی فعالیت دارین، ولی خودتون به صورت مبسوط بفرمایید.
من اول خودم معرفی کنم، فهیمه پراور هستم، متولد 1327، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، بازنشسته 1374. من در دورانی که درس می‌خوندم و دبستان می‌رفتم، کارهای نقاشی و کارهای هنری رو خیلی دوست داشتم و همیشه دو سه تا رشته رو جایزه می‌گرفتم: ریاضی، نقاشی و ورزش. بعد توی خونه وقتی می‌خواستم نقاشی کنم، بهم میگفتن که برو بشین سر درست، و این برای من مون تا وقتی که فرصتی پیدا کردم و نقاشی شروع کردم. اوایل بازنشستگیم نقاشی رو شروع کردم، بعد از 4 سال با تلق شفاف یا پلکسیگلاس آشنا شدم که کارهای کاربردی و زینتی ارائه میدادم و همینطور در تلویزیون آموزش دادم، شبکه 5 آموزش می دادم. از سال 80 با یکی از اساتید گوهر تراش آشنا شدم و وارد رشته گوهر تراشی شدم و الان در خدمت شما عزیزان هستم.
سلامت بشین. پس چگونی ورودتون به این حیطه برمیگرده به همون پیشینه که در دوران کودکی و نوجوانی داشتین و علاقه‌ای که به کارهای هنری داشتین؟
بله دقیقاً، چون در طول تحصیلاتم و در طول زندگیم هم که انجام میدادم، من دقیقاً اینو بگم که تمام دورانی که زندگی میکردم به کار اشتغال داشتم، تماماً کارهای دستی و هنری انجام میدادم. کارهای خیاطیم خیلی خوب بود، به طوری که وقتی من دیپلم گرفتم کتدامن میدوختم برای خودم و مادرم و بیشتر کارا رو از خدا بیامرز مادرم آموزش دیدم.
خدا رحمت کنه
همه رفتگان رو. و بعد در طول اشتغالم هم تمام سرگرمیم کارهایی بود که انجام میدادم: خیاطی، بافتنی، گلدوزی، کارای سرمدوزی، مروارید بافی، مروارید دوزی، و همیشه یه تلفیقی از اینا با هم انجام میدادم. وقتی خیاطی میکردم روی لباسا کارای فرض کنیم پولک دوزی و منجق دوزی و اینا انجام میدادم، یا بافتنی که میبافتم روش گل دوزی میکردم و خیلی هم طرفدار داشت. ولی خب محدودیت زمان که بعد سر کار هست و در اون حیطه اشتغال به کار داره، به تب تمام تلاشش برای اون کاری و زمانی که میبره برای اون کار میبره. و کمتر فرصت میکنه که کارهای خاصی که باب دلشه یا میل درونیشه انجام بده. بعد وقتی که فرصتها بیشتر میشه،
میشه برگشت به اون ایام.
دقیقا میشه برگشت به اون ایامی که هر کاری دوست داری و علاقت هست انجام بده.
آره، این نکته‌ای که اشاره میکنن که اگر که بچه‌ها در هر سنی اون کاری رو که بعد انجام دادن بالاخره یه روزی بهش برمیگردن، در مورد شما کاملا مصداق داشته. من انقدر سوال برام پیش اومد تو این تیکه هایی که شما صحبت میکردین خانم پرآور، که همش دارم هی تو ذهنم دارم فکر میکنم، بعد میگم خب چرا من فکر کنم، شما لطف کنین جواب سوالای من رو بدین. خانواده در واقع کسب و کارشون چی بود؟ یعنی کاسب بودن، شغل بیرون داشتن، یا اینکه پدر به خصوص؟
همسر من، منظور خانواده پدر. بله،
بله،
و مادر.
بله.
من پدرم استاد دانشگاه تهران بوده، دانشکده ادبیات، زبان انگلیسی تدریس میکردن. مادرم خانه‌دار بودن ولی تحصیلات کالج قدیم رو داشتن. خیلی هنرمند بودن. خواهر بزرگم رشته پزشکی رو انتخاب کرد. برادرم مهندسی شیمی در تخصصش پروسس کنترل. خواهر کوچیکترم زبان رو انتخاب کرد. بعد از ازدواج من، همسرم کارمند بودن، ولی خب همه کارهای خونه رو با هم انجام میدادیم، چون هر دو شاغل بودیم، هر دو زندگی رو با هم اداره میکردیم. من دو تا پسر دارم. وقتی پسرام کوچیک بودن، برای اینکه سرگرمشون کنم، باز از همون کارهای چی میگن کاربردی، تزئینی، اینا استفاده میکنم. مثلا یادمه که یکی از پسرام میخواست یه چیزی درست کنه، من رفتم بازار یه فطر گرفتم، از رو لباس خواب خودش که یه طرحهای جالب و فانتزی داشت، سیب و گلابی و انار و اینا با فطر میبریدم، چش و ابرو میذاشتم، کلا میذاشتم یا گل میذاشتم، از این کارا میکردم، با هم سرگرم میشدیم. و یه چیز جالب براتون بگم، این که ذهن بچه ها خیلی خلاقتر از بزرگتر است. من از خلاقیت های بچه هام خیلی استفاده کردم. حتی سال 73 من مجموعه فیلم های جنگ رو به صورت یک کتاب تدوین کردم. به دنبال اسمش بودم، همطور میگفتم که نمیدونم چه اسمی براش بذارم. پسر بزرگم گفت بذار اسمشو تصویر ایثار، و دقیقا دیدم چه
اسم با مسمی پر محتوای.
دقیقا همینطور. و میگم مثلا پسر کوچیکم با وجود این که مثلا در ابتدای زندگیش یه بیماری داشت و اینا، ولی خب اون هم باز یه خلاقیت هایی میکرد. مثلا یه آسانسور برای خودش، از اینکه از زمین یه چیزی رو برداره بذاره روی میز، از ماشینای خرابش و این چیزا یه همچی چیزی یا بالا بر درست کرد. و من به خاطر اینکه ماشینش کوکیشو خراب کرد هیچ وقت تنبیهش نمی کردم. یا مثلا بچه ها آزاد بودن که هر کاری رو دوست داشتن انجام بدن، حتی خودم همراهیشون می کردم و از کارهایی که اونا می کردن من الهام می گرفتم.
الهام می گرفتن، الگو می گرفتین. بله درسته. من فقط یه نکته رو اشاره بکنم خارج از موضوع، ولی اینقدر مرتبط به موضوع که من دوست دارم هر وقت فرصتش پیش میاد حتما این رو بگم. ما میگیم که 7 سالگی، یعنی سنی که بچه وارد مدرسه میشه، سن قتل عام خلاقیته. ما نمیگیم، یعنی این یک نظریه یا اثبات شده در دنیاست، برای اینکه بچه تا 7 سالگی آزاده که هر کاری دوست داره بکنه. وقتی مثلا آسمونو قرمز نقاشی میکنه، درختو نمیدونم آبی، کسی بهش خیلی چیزی نمیگه، یا اینکه مثلا حالا ممکنه مثلا یه بار بهش بگم، ولی اون کار خودش رو میکنه. ولی وقتی میره مدرسه و اون حس این که دوست داره تبعیت بکنه، دوست داره که هر چی معلمش میگه گوش کنه و عزیز معلم باشه، یعنی 70% خلاقیت بچه‌ها در ورود به مدرسه از بین میره. و چقدر خوبه که حالا ما هی روی این مسائل کار کنیم و بدونیم که همین که میفرمایین، یعنی بچه‌ها سرمنشأ الهام خلاقانه هستن. و شما به بهترین نحوی این خلاقیت‌ها رو توشون پرورش دادید.
دقیقاً درسته. برای اینکه من خودم دقیقاً یادمه که بچه‌ها از مدرسه که میمدن همراهیشون میکردم، نه اینکه بخوام کارشون انجام بدم اینا، میگفتم خب شما بشین مشقاتو بنویس، منم بشینم مطلب خودم رو بنویسم، چون من خودم خیلی دوست داشتم بنویسم. و این بود که بعد از اینکه کاراشون میکردن ما با هم به اشتراک کارهای خیلی جالبی برای تو خونه درست میکردیم و همیشه اونا به من کمک میکردن.
بسیار عالی. خب همسرتون چه نقشی داشتن؟
اول از همه این که مانع فعالیت هایی که من دوست داشتم نمیشد.
خب اون دورانی که سر کار میرفتین چطور؟ زمانی که شاغل بودین؟
و در نگهداری بچه ها خیلی همراهی میکرد با من. ببینین وقتی که یه خانواده میخوان یه کاری رو انجام بدن، اگه هر کدومشون یه گوشه کار رو به دست بگیرن و تموم بشه، ببینین همه زحمت رو کشیدن ولی همه شادن. این تو خونه ما خیلی خوب. حتی مثال براتون بزنم، وقتی مهمون داشتیم میخواستیم جارو پاری کنیم، غذا بپزیم یا مثلا پذیرایی کنیم و بعدش هم جمع و جور کردن بود، واقعا هر کدوم از ما چهار نفر، البته بچه ها تو حدی که بزرگتر شده بودن یه میتونستن کاری رو انجام بدن، واقعا این کار رو میکردن. و ما مهمون وقتی داشتیم خیلی برامون یک همراهی و همکاری جمعی بود و واقعا از اول تا آخرش از کاری که انجام میدادیم بسیار لذت میبردیم.
بسیار عالی. امروز در برنامه زن و اقتصاد در خدمت سرکار خانم فهیمه پراور از کارآفرینان موفق کشور هستیم. عزیزان یه فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، دوباره برمیگردیم با شما هستیم. بسیار علی، صحبت هامون رو ادامه میدیم با سرکار خانم پراور. خانم سپهری خیلی مثل اینکه سوال داشتیم، بفرمایید.
آره من خیلی در واقع برام سوال پیش اومده بود. شما در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدین، پدری که استاد دانشگاه بود، مادری که تحصیل کرده بود و طبیعتاً این خانواده یعنی که بچه ها رو سوق میدن و انتظار ازشون دارن که بچه های درس خونی باشن و بیان توی رشته های فنی تر یا این که مثلا رشته های ادبی تر تحصیل کنن. خیلی شاید دنبال هنر نیستن و به نظرشون هنر درس ممکنه نیاد. به همین دلیل شما وقتی میخواستین نقاشی کنین بهتون میگفتن درستو بخون، یعنی اون رو به عنوان یک رشته تخصصی بهش نگاه نمی کردن، شاید به صورت یک چیز جانبی. ولی شما بعد مدرسه هم رفتین، مدرسه رو تمام کردین، حالا با همون ذهنیت که باید بچه درس خونی باشین، احتمالا درستون هم خیلی خوب بوده، و بعد چطور دانشگاه همین رشته رو انتخاب نکردین؟ یعنی برای دانشگاه رفتن هم از رو دلتون رفتین، یعنی اون رشته رو دوست داشتین، یا نه باز به خاطر خانواده در واقع؟
دقیقاً میخوام همینو بگم. من ریاضیم خیلی قوی بود، به طوری که میگم تو دبستان من همش جایزه میگرفتم و بعد مثلا کلاس پنجم دبستان که بودم من مسائل ریاضی دبیرستان رو حل میکردم، دوره اول دبیرستان رو حل میکردم. اما وقتی خواستم رشته انتخاب کنم، واقعا اون موقع تحت تاثیر خانواده و من رشته ادبی رو انتخاب کردم به جای اینکه رشته ریاضی برم. اما این ذهن ریاضی در من وجود داشت، هیچ تغییری نکرد. لیسانسم لیسانس ادبیات فارسیه، با شعر و ادبیات فارسی آشنا شدم و باز همون موقع من کارهایی را انجام می دادم که گوشه کنار خودم دلم می خواست. یکی از همون کارها که می گم براتون خیاطی بود. احساس می کردم خیاطی یه منشأ ریاضی داره،
یک هندسه‌ای در خودش داره.
دقیقا بند. حتی الان که من خدمت شما هستم، من استاندارد گوهر تراشی در ایران رو برای فنی حرفه‌ای نوشته منه، از روی اصول هندسی من این رو نوشتم. پس ببینین ذهن من ریاضی باقی مونده، ولی خب لیسانسم ادبیات فارسیه. بعد از لیسانسم من رشته کتابداری، عاشق کتابخونه و کتاب خوندن بودم، برای همین کتابداری رو انتخاب کردم و در کتابخونه ها و آرشیو ها فعالیت داشتم و فوق لیسانس رو هم یا کارشناسی ارشد رو هم کتابداری و اطلاع رسانی گرفتم. اولین دوره های کلاس هایی که با کامپیوتر آشنا بشیم و پایگاه های اطلاع رسانی برای مواد دیداری شنیداری رو فکر میکنم جزو اولین دوره های نفراتی بودیم که انجام میدادیم. چند نفر بیشتر نبودیم و خیلی خوشحالم که تمام فعالیت هایی که انجام دادم خودم رو موفق میدونم.
خدا رو شکر. پس در واقع یه جوری میتونیم بگیم که این جبر خانواده در انتخاب رشته، حالا نشد واقعا جبره، ولی جبری که مثلا ذهنیت شما نسبت به این که خب من باید این کار رو انجام بدم، خدا رو شکر باعث شده که شما یک انسان چند بعدی بشین. که حالا مثلا میخوام بگم، یعنی پس خیلی هستن که اتفاق میفته خانواده میگن الا بلا باید بری پزشکی یا باید بری مهندسی، یکی دو سال میرن بعد رها میکنن برمیگردن به اون چیزی که علاقهشون هست، ولی شما تا انتهاش رفتین، تمامش کردین، تحصیلات تکمیلی رو هم روش ادامه دادین و خب به هر صورت ادبیات فارسی و اینها یک چیزی هستش که حتما از آدم یک انسان عمیق‌تر، با احساس‌تر می‌سازه و باعث میشه که بالاخره همه اینا هم تو زندگیش هم تو تربیت بچه‌هاش خیلی تأثیر داشته باشه. و به اضافه اینکه یک موقعی هم برگشتین اون چیزایی رو که دوست داشتین رو هم انجام دادین و همه اینا رو با هم دیگه ترکیب کردین.
بله دقیقاً. درگاه خانم پراور تو صحبتاشون در واقع این رو در نشون دادن که خلاقیت و کارآفرین بودن صرفاً نیاز نداره که شما حتما تو یک محیطی باشین که همه بسترها براتون فراهم باشه. در واقع اصلا خود این کارآفرینی و خلاقیت داره نشون میده که شما در واقع باید این بستری که درش هستین رو شخم بزنین و اون چیزی که دوست دارین رو به وجود بیارین. درست میگم؟
دقیقاً درست میگی. یعنی موقعیت رو من باید به وجود بیارم. من نوعی رو دارم میگم. اون چیزی رو که میخوام، حتی گاهی اوقات یه چیزی تو ذهنمون هست ولی هیچ موقعیتش رو میبینیم نداریم الان. این تو ذهنمون باقی میمونه، وقتی موقعیتش پیدا بشه رشد میکنه، مثل دونه‌ای میمونه که شما بخواید جایی بکارین و این نهالی بشه، تا اون خاک و اون آب و اون موقعیت فراهم نشه اون نهال رشد نمیکنه. این چیزایی که به خصوص بحث ریاضیش رو که من گفتم، حتی تو نقاشی وقت شما بخوای نگاه کنید، اول از همه اون طراحی و اینا همون مبنای هندسی رو داره، مبنای ریاضی رو داره. من حتی پسر بزرگم که دانشگاه رشته فیزیک میخوند، وقتی میخواست یه مقالی برای درس و دانشگاه ارائه بده، با مشورت همدیگه آمد مقالی تحت هنر و فیزیک، یعنی تلفیق فیزیک و هنر، یک تلفیقیه که جدا نشدنیه و با هم اصلا نمیتونین بگین هنر اینه، فیزیک اینه، ریاضی اینه. در ابتدای دانش بشرم وقتی نگاه کنین، ابن سینا، رازی، همه اینا، به خصوص دانشمندان ایران رو حساب کنیم، ببینید همه از نجوم، ریاضی، اینا همه
شعر و شاعری،
دقیقاً اینا همه تلفیقی بودن، یعنی همه یک منشأ دارن. منشأ اصلیش ذهن آدمه. ذهن آدم خلاقه. چرا خلاقه؟ برای اینکه خالق، پروردگار این انسان رو آفریده. در قرآن هم هست که از روح خودش در انسان دمیده. پس انسان خودش خلاق هست و ما این خلاقیت رو از درون خودمون باید به بیرون بکشیم و ارائه بدیم.
در واقع من فقط یه نکته اضافه تر بگم، این که شما فرمودین که انسان باید موقعیت ها رو خودش ایجاد کنه. بله، ما اگه میخواییم فرد کارآفرینی باشیم، اگر میخواییم خلاقیت نوآوری در کارمون داشته باشیم، حالا چه به لحاظ این که یک محصول نو داشته باشیم، چه به لحاظ این که این نوآوری رو در ارائه شیوه ها و روش های انجام کار داشته باشیم و چه هر چیز دیگه که در واقع به اون خلاقیت و نوآوری که شما بهش اشاره میکنین هست، به قول اون جمله معروف که میگه که راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت، بله، یا باید موقعیت رو ایجاد کنیم یا باید از موقعیت هایی که در محیط هست استفاده کنیم، که اون هم باز اون ذهن خلاق رو میخواد که اون موقعیت رو تو محیط ببینه و بتونه اینا رو کنار هم بذاره تا اینکه کارآفرینی کنه.
بله، بسیار عالی. سرو خانم پراورد، شما فرمودین که خب سالهایی هم مشغول به کار بودین، میفرمودین تو چه حوزه ای اون زمانی که در واقع کار اداری داشتین انجام میدادین؟
من از اردیبهشت 1349 وزارت علوم لیلی در دانشکده، اسمش اون موقع مدرسه عالی بازرگانی بود، من وارد کار اونجا شدم. تا سال 55 کتابدار اونجا بودم و بعد 55 موقعیتی پیش اومد، آمدم تلویزیون و سال 55 هم باز در کتابخونه بودم. بعد از کتابخونه مرکزی جامعه جمع بودم و بعد آرشیو فیلم جامعه جمع بودم و 4 سال آخر کارم هم مرکز تحقیقات بودم.
بسیار عالی. من سوالای دیگه هم دارم، اما یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، من بقیه سوالامو از سرکار خانم پرور خواهم پرسید. مختصر و مفید.
امروز می‌خوایم راجع به فروش با هم صحبت کنیم. هر فروش موفقی باید 6 گام داشته باشه. در گام اول شما باید جلب توجه کنید، یعنی باید محصولتون رو یک جوری به مشتری نشون بدین که اون علاقمند باشه که بیاد با شما وارد مذاکره بشه. در گام نخست باید خودتون علاقه نشون بدین. باید طوری با مشتری برخورد کنین که کنجکاویش رو تحریک کنین تا مشتاق دونستن اطلاعاتی راجع به محصول شما باشه. در گام سوم باید بتونین مشتری رو متقاعد کنین. در این مرحله این مشتری باید بدونه که اون چیزی که داره میخره مطابق هست با خواسته و نیازی که داره. در واقع ممکنه مشتری خواسته خودش رو بدونه اما نیازش رو ندونه. در این مرحله شما باید بتونین اون اطمینان و اعتماد رو درش جلب کنین که این همون چیزی هست که لازم داره. در مرحله بعد شما باید تمایل نشون بدین. باید نسبت به کالای خودتون در ذهن مشتری احتمالی یک تمایلی برای خرید به وجود بیارین و اون رو به اون سمت خرید سوق بدین. در مرحله پنجم باید معامله رو به اتمام برسونین. در اینجا باید معامله رو قطعی کنین و اگر بدونین که دارین وقتی از خودتون یا مشتری تلف میکنین، باید بدونین که دارین به نفع رقیبتون کار میکنین. مشتری باید در اینجا نشون بده که قصد خرید داره و در مورد سفارش ازش سوال کنید. اگر نه، اگر احساس میکنین هنوز نیاز به اطلاعات بیشتر داره، براش سوال ایجاد کنید و اون سوالها رو پاسخ بدین. و در مرحله آخر بعد از اینکه مشتری پاسخ مثبت داد و تصمیم به خرید گرفت، بهش تبریک بگین. حواسمون باشه تبریک گفتن با تشکر کردن متفاوته. شما با این تبریک گفتن بهش اطمینان میدین و در واقع باز دو مرتبه اعتمادش رو جلب میکنین که تصمیم درستی گرفت.
خب عزیزان، مختصر و مفید رو شنید.